بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بحثی که تقل داشتیم در مورد اجازه مرتهن بود، چه مرتهن بیاید به راهن را اجازه بدهد چه و قائل به کشف بشویم. گفتیم که اشکالی ندارد دیگه، به راهن درست است. اما اونجایی که اجازه نباشد، اسکات حق رهن باشد، مرتهن بیاید حقش را اسکات بکند یا راهن عین مرهونه را از رهن بودن چیه خارج بکند، افتکاک فکر رهن، رهن را از رهن بودن خارج بشود، یا نه مرتهن بیاید راهن را ابرا بکند. پس ابرا، افتکار، اسکات، حالا به هر عنوانی، آیا این موجب صحت به راهن می شود یا اجازه چه گفتیم موجب صحت می شود؟ مرتهن بعضن اجازه بدهد به راهن درست است. اونجایی که مرتهن اجازه نمیدهد حقش را اسکات میکند، یا راهن بله عین مرهونه را از مرهونه بودن خارج میکند، دینش را پرداخت میکند، عین مرهونه از مرهونه بودن خارج میشود، آیا اون بیعی که انجام داده اون صحیح است یا صحیح نیست؟ یک کلامون یعتی، این حالا خواهد آمد بعد از چند ساعت امروز میرسیم که آیا فک مثل اجازه هست یا فک مثل اجازه نیست. دیگه بحث کشف و نقل نیست دیگه اینجا. اون در اجازه بود. در اجازه میتوانستیم بگوییم کاشف هست. اما در فک کاشف بودن را چه نگفته. بله الان بعد از چند ساعت میخونم. ثم هازا ازا رضی المرتهن بالبیع و اجازه او. این چه تا حال خوندیم مربوط به جایی بود که مرتهن راضی به بیع بشود و اجازه بدهد. این بحثه ها اونجا بود. اما ازا اسکت حق رهن، اگر حق رهن را حق مال چه کسی است؟ مرتهن اسکات بکند. ففی کون اسکات کاشفن او ناگلن، اسکات کاشف است یا ناگل، چه گفتن کاشف در اجازه است، این باشه به منزله اون خواهد بود و الا کشف و نقل را در اجازه گفته. اسکات کاشف است یا ناگل کلام یعتی، کلامی است که در آن خواهد آمد فی افتکاک رهن، اونجایی که راهن میآید رهن را آزاد میکند یا ابراء الدین، مرتهن راهن را از دین بری میکند. رهن در مقابل دین بود دیگه، این چه بری شد دیگه رهن هم از رهن بودن خارج خواهد شد.
یعنی بی درست
بشه
دیگه. بله
دیگه. بی
یعنی
کاشف ناقل. بله جای درست است، یعنی کاشون چند سطح یا اینجا می آورد الان فاصله انداخت. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه و هو واضح. رد بعد از اجازه فایده، یعنی اول بیاید مرتهن اجازه بدهد، دوباره برگشتن به اجازه، اول اجازه بدهد بعد پشیمان بشود رد بکند، میگه فایده ندارد، اجازه داد دیگه تمام شد، به راهن درست شد. اول رد کند بعد اجازه بدهد چطور؟ اول مرتهن به راهن را رد کرد بعد میخواد اجازه بده. و هل ينفع الاجازه بعد الرد، آیا اجازه بعد از رد فایده دارد؟ یعنی اون بیع را صحیح می کند؟ وجهانه، دو وجه است. یک وجه این است که ان الرد فی معنا عدم رفع الید عن حقه فله اسکاته بعد ذلك و لیس ذلك کرد بیع الفضولی لأن المجیز هناک فی معنا احد المتعاقدین. یک وجه این است بگوییم این چه رد می کند، معنای رد چیز؟ یعنی از حق خودش رفعیت نمی کنم. مرتهن رد می کند، میگه من از حق خودم، چه همون حق رهنه بود، از آن رفعیت نمی کنم. حالا بعدن اجازه می دهد. یعنی چه؟ یعنی از حق خودش رفعیت می کند، اشکالی ندارد دیگه. رد می کند اول مرتهن به ای راهن را، یعنی چه؟ یعنی از حق خودش نمی گذارد. بعد از رد میاد اجازه میدهد، یعنی از حق خودش میگذارد. این اشکالی ندارد. این وچه نافع بودن است دیگه. اجازه بعد از رد نافع است. چون رد به معنای عدم رفعیت هست، چه مرتهن رفعیت نمی کند از حق خودش. فلهو، یعنی برای مرتهن است. اسکاتهو، اسکاتون حق بعد از ذالک، یعنی بعد از رد. بگویید آخ در بیع فضولی شما این را نگفتی، در بیع فضولی گفتی مالک اول رد کند بعدم میتونه اجازه بدهد یا نه؟ گفتن نمیتواند اجازه بدهد. اما اینجا شما بگویید نه، اول رد کند بعدم میتواند اجازه بدهد. بگید ولیس ذالک، یعنی لیس رد مرتهن مثل رد بیع فضولی نیست. رد مرتهن مثل رد بیع فضولی نیست. چون مجیز هناک در بیع فضولی چه کسی اجازه میداد؟ در معنای عهد المتعاقدین بود دیگه. مالک اجازه میدهد دیگه. چه در معنا درست عقد را فضولی خوانده است، ولی حقیقتاً طرف عقد چه کسی است؟ مالک است. پس مالک رد کرده بود دیگه، عقد به هم زده شده بود، بعداً نمیتواند اجازه بدهد. اما اینجا آیا مالک رد کرده چه راهن باشد یا مشتری باشد؟ نه، مرتهن چه مالک نبوده رد کرده، از باب اینکه حقش بر آن تعلقه. پس نمی شود اینا را به هم مقایسه کرد. رد مالک عقد را به هم می زند، اما رد مرتهن چون مالک نیست عقد را به هم نمی زند، لذا می تونه بعدن اجازه بدهد. دام اسم شماره نهخص فقط
بسم الله الرحمن الرحیم فقط تقرر ان رد احد العاقدین ممکن لانشاء العاقد الاخر بخلافه هنا فان المرتهن اجنبی له حق فی العین و من ان الایجاب المؤثر انما یتحقق بغیر المالک و مرتهن فلذا کل منهما جزء مقوم لایجاب المؤثر فکما ان رد المالک فی الفضولی مبطل للعقد بالتقریب المتقدم فذلک رد المرتهن فهذا هو الاسهل من قواعده.
وقد تقررت رد احد متعاقدین این مبتل انشاء عاقد آخر است. در فضولی این چنین است دیگه، مالک رد کند، رد به معنای این است انشاء دیگری باطل شده. به خلافهی هنا، به خلاف رد هنا در ما نحن فی چه رد مرتهن باشد. چون مرتهن اجنبیون، مالک راهن است و مشتری، مرتهن اجنبی است. اما لهو حقم فی العین، برای مرتهن حقی است در عین. تا اینجا چه بود؟ نافع بودن اجازه بعد از رد. این و من ان الایجاب میخواد نافع نبودن را، چه نه اگر اول رد کند بعد اجازه بدهد، اجازه او فایده و اثری نخواهد داشت. مرتهن رد کند دیگه تمام شد، بعدا نمیتواند اجازه بدهد. چرا؟ میگه ایجاب مؤثر، درست ایجاب خونده شده، ایجاب مؤثر چه ایجابیست؟ ایجابیست که با رضایت دو نفر باشد، یکی مالک و یکی مرتهن. مالک چون مالک است، مرتهن هم چون حقش به آن تعلق یافته، یعنی رضایت هر کدوم جزء مؤثر است. همونطوری که رد مالک در اونجا گفتیم باطل میکند، رد مرتهن هم چون رضایت او هم جزء بود دیگه. حالا این ردی کرد، اون جزء چیه؟ منتفی شد. وقتی جزء منتفی شد، کل عقد المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزایی و من ان الایجاب المؤثر ایجاب مؤثر محقق می شود با رضایت مالک و مرتهن رضایت هر دو رضایت هر کدوم از اینا جزء مقوم ایجاب مؤثر است ایجابی تاثیرگذار است که رضایت هر دو باشد پس همانطوری که رد مالک در فضولی مبتلع اقدس به تقریب متقدم که در بحث به فضولی گذشت به همون دلیلی که اونجا گفتیم مبتلع است همچنین رد مرتهن چون مرتهن رضایت شرط بود رضایتش منتفی شد با رد منتفی شد دیگه وقتی منتفی شد کل عقدم چیه؟ کل عقد از چه چیزی تشکیل یافت؟ ایجاب و قبول ایجاب هم دو جزء داشت یکی رضایت مالک یکی رضایت مرتهن چه ردی کرد پس این منتفی شد ایجاب منتفی شد ایجاب منتفی بشود عقدم منتفی بشود و هازا هوال از هر من گوادی از هر از گوادی چه فقها تأسیس کردن این است چه بگوییم این باطل می شود و نافع نخواهد بود اجازه بعد از رد خب حالا اون چه الان گفتن ها یعتی کلام یعتی اون بحث افتکاک را الان اون را شروع می کنم
ثم ان الظاهر ان فتح الرهن بعد البيع بمنزله الاجازه لسقوط حق المرتهن بذلك كما سر به في التذكره وهو يعني قبل الاسلام والشهيد في الحواشي وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين ويحتمل عدم لزوم الاخذ بالفتح كما احتمله في البضائع بل بمطلب السقوط الحاصل بالاسقاط او الابراء او بغيرهما نظرا الى ان الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن و سقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تسهيله
ثم ظاهر این است ما اجازه را تا حالا خوندیم حالا میخوایم افتکاک را بررسی کنیم که راهن فروخته عین مرهونه را بعد میآید رهن را از رهن بودن آزاد میکند رهن را آزاد میکند مثلا دینش را پرداخت میکند تا رهن آزاد بشود خب آیا فک رهن از طرف راهن است دیگه آیا فک رهن مثل اجازه مرتهن است که در اجازه چه گفتی بیع راهن صحیح است آیا در افتکاک هم صحیح است یا نه فک رهن بعد از بیع میگه به منزله اجازه است چرا چون حق مرتهن ساقط میشود به ذالک یعنی به واسطه فک همونطور که با اجازه ساقط میشد با فک هم مقتضی که موجود بود برای صحت مانع نمیگذاشت دیگه همونطور که مانع با اجازه برطرف میشود با افتکاک هم برطرف میشود کما سر رهبهی چه فکر منظر اجازه است در تذکره از فخر الاسلام و شهید در حواشی نقد شده و هو ظاهر از محقق ثانی و شهید ثانی این یه احتمال احتمال دیگر این است چه بگویم نه فکر مثل اجازه نیست اجازه موجب صحت بی می شود اما فکر موجب صحت آن نمی شود و احتمال دارد عدم لزوم عقد یعنی عقد راهن به واسطه فکش کم احتمله فی القواعد همطور که این را احتمال داده یعنی عدم لزوم را در کتاب قواعد نه تنها فک بلکه به مطلق سقوط از سقوط حق مرتهن گاهی از راه اجازه است گاهی از راه چیه افتکاکه گاهی از راه های دیگر است مثلا ابرا می کند مرتهن راهن را از دین ابرا می کند یا به غیر اینها آیا اینها بله؟ یا با صلح با ارث و امثال اینها بل به مطلق احتمال دارد عدم لزوم عقد به فک بلکه به مطلق سقوط چون سقوط از چه چیزی حاصل می شود؟ با اسقاط یا ابرا او به غیره ما یا به غیر اینا مثل همون صلح ارث و امثال اینا خب حالا چرا عقد لازم نمی شود به واسطه فک؟ چرا عقد لازم نمی شود به واسطه فک؟ علتش این است که راهن در چه زمانی تصرف کرده؟ راهن در زمانی تصرف کرده روز شنبه مثلا این راه فروخته، در حالی که روز شنبه حق مرتهن به آن تعلق یافته بود. حالا بگوی حق مرتهن ساقط می شود به واسطه روز یک شنبه، چه رهن را آزاد کرده روز یک شنبه حق مرتهن ساقط می شود به واسطه افتکاک، به واسطه ابرا، به واسطه این در چه زمانی تصرف کرده؟ در زمانی که حق مرتهن تعلق یافته بود. حق مرتهن چه از بین می رود؟ روز یک شنبه چه روز افتکاک است، روز ابرا است، روز اسکات است. اما در اجازه اینطور نبوده، چون اجازه را چه میگفتی؟ میگم کاشف است از این چین از رهن بودن خارج شده. نظرم به این که راهن تصرف کرد در اون چیزی که در آن حق مرتهن بود و سقوطه بعد ذلک، یعنی سقوط حق مرتهن بعد ذلک، یعنی بعد از تصرف راهن حق مرتهن ساقط بشود، یعنی بعد از آن که راهن را فروخته، این سقوط حق مرتهن لا یؤثر فی تصحیح، مؤثر نخواهد بود در تصحیح تصرف راهن. تصرف راهن را چه در روز شنبه بوده اون را درستش نمی کند، از این به بعد باشد درست می کند، ولی تصرفات سابق را صحیح نخواهد بود. اسکات معناش نه دیگه، از این لحظه دیگه.
دیروز هم ما گفتیم دیگه، این که منظور آزاد میکنه به منزله، یعنی فعلا اجازه میده دیگه، ما اینطوری
نه اجازه به هم دلائلی که چون ما مقتضای کشف در اجازه در بیع فروری گفتیم اینجا هم داره، اینجا گفتم به طریق اولا هم هست، اینجا به طریق اولا باید بگوییم چه کاشف هست. اجازه برخ کاشف بودن اجازه برخلاف گواهد اولیه است دیگه، اینجا گفتیم گواهد اولیه چه چیزی را اقتضا می‌کند؟ نقل را. کشف بر اساس روایات بود، از طریق اولویت گفتیم که در اینجا هم مرتهن اجازهش باید کاشف باشد، و الا علل قاعده اونجا هم باید نقل را بگیریم، یعنی از این لحظه مؤثر می‌شود نه تصرفات سابق را تصدیق کند.
پس در انفکاک به این راهن درست نیست؟
بله، بنابراین احتمال
منافق.
البته بعد برمیگردن حالا فعلا اونها چه میگن درست نیست، اینا را دلیلشون را بیان میکنند دیگه. بله
فرقا بینن اجازته و فکه ان مقتضا ثبوت حق نصر و صحت امضائه للبیع الواقع فی زمان حقه و این لزم من الاجازته سقوط حقه و یسقط وقعه بالعموم البیع و فی الجمله فالاجازه تصرف من المرتهن بالرهن حال وجود حقه علی حال العقد بما یوجب سقوط حقه نظیر و اجازه المالک بخلاف الاسقاط ام السقوط بالاعفاء ام الاعضاء فانه ليس فيه دلاله على مزید العقد حال وجوده فهو اشبه شيء ببيع الفضولی ام الغاصب لنفسهما ثم تملكهما وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم أفو بالعقود.
خب ولی فرقو مثلا مکاسبی تحلیلی میخواد به خاطر همین دیگه، بلی اونقدر بله بالا پایی رد میکند، اثبات میکند، تحلیل میکند، آدم گیر میشود بالاخره نظر نهایی شیخ در مسئله چه شد. یه تحریر میخواد چی در آخر هر بحث نظر نهایی شیخ را با ذکر دلیلش اونجا گفته بشود چی بدانیم بالاخره شیخ در معاطات قاید به چه شدن، در بیع رهن یا افتکاک رهن چه قبلا بیع بوده قاید به چه شدن. روز دریایی که موج میزند شیخ مکاسبش این چینی نسته. والفرق بین الاجازت والفک، فرق بین اجازه و فک چیز؟ چه در اجازه گفتید صحیح هست، در فک الان میگید احتمال دارد چه صحیح نباشد. این از چه مقتضای ثبوت الحق له، مقتضای ثبوت حق برای مرتهن، مرتهن حق دارد دیگه، مقتضای این حق چیز؟ این است، این صحیح است، امضا کند بیعی که در چه زمانی واقع شده؟ در روز شنبه که حقش در اون روز شنبه به آن تعلق یافته بود. مقتضای ثبوت حق اینه. ولو این چه این اجازه بدهد حقش ساقط می شود. اجازه همان و سقوط حقش همان. چون راهن چه فروخته مرتهن اجازه بدهد، معناش اینه چه حقش دیگه ساقط می شود. هیچ حقی در آن نخواهد. و این لازمه من الاجازه. ولو لازم بیاید از اجازه مرتهن سقوط حق مرتهن. چون خودش اجازه داد دیگه. بیع را چه امضا کرد دیگه هیچ حقی در اون عین نخواهد داشت. فیسکت حقه، حقش ساقط می شود، حق مرتهن با لازم شدن بیع. چون مانع برطرف شد، بله بیع لازم شد، در نتیجه حق او هم ساقط شد. و بالجمله اجازه این چنین است، اجازه تصرف است از مرتهن در رهن حال وجود حقی، در اون حالی که اون روز شنبه چه حق مرتهن در آن موجود بود، یعنی همون حال عقد. تصرفی است که به ما یوجب سقوط حقی، تصرفی می کند چه موجب سقوط حق او می شود. چون اجازه بدهد دیگه بیع لازم شد دیگه، بیعی که لازم شد دیگه این مرهونه، چون ملک غیر چه نمی تواند در رهن مرتهن باشد. تصرفی می کند چه موجب سقوط حق او می شود. نظیر اجازه مالک، مالک اجازه بدهد دیگه حقش چیه؟ ساقط شد دیگه. به خلاف است، پس اجازه این چنین است، اجازه درست است، تصرفی است از مرتهن در اون جایی که او حق داشته، در اون زمانی که در اون زمان او حق داشته. به خلاف اسکات یا سقوط بل ابرا اول ادا، اسکات با ابرا چه فرقی داره؟
خودش خود
نه، اون سقوط هست. اسکات
اسکات یه کاری میکنه به وسیله اون، تأثیر اون کارش اسکات. ابرا مستقیم به فرقی
اصلا قواعد فکر را نگاه کنین، قواعد فکر های با اقدامات جلد دوم، قاعده اسکات داریم، قاعده ابرا داریم، فرق دارن اینا. حالا من بگم مراجعه نمی کنیم، داریم مراجعه پس این را اما عطف کنید به ما سبب. نه اصلا فعلا باقت نزده، اصلا اسکات با گاهی میگه من حقم را اسکات کردم، گاهی میگوید ابرا کردم.
یعنی همه احکام وضعی رو تکلیف رو
که اسکات قوی تر از ابرا هست. اشاره میکنم که در ابرا حق ثابت هست را بری و ذمه میکند، اما در اسکات چیه؟ اصلا حق را ساقط میکند. در اینجا میگه نه، حق ثابت هست. خب فرقه هایی دارد دیگه، اونجا مراجعه جایش را گفتیم. از قواعد فقهی است دیگه، قاعده اسکات، قاعده ابرا. به خلاف اسکات یا سقوط، ببینید اینجا سقوط بل ابرا، اینجا دیگه اسکات نیست. اسکات یا سقوط بل ابرا اول ادا، یا نه راهن بیاد دینش را ادا کند. خب فإنه لیس فیه دلال. خب الان مرتهن میگوید که من دینم را اسکات کردم یا تو را بری کردم، یعنی همین لحظه دیگه. آیا این معناش این است که اون بیعی که روز شنبه انجام دادی من اون را امضا میکنم؟ این معناش اون نیست. اصلا شاید مرتهن از اون بیع خبر نداشته باشد. مثلا مرتهن خبر ندارد راهن این مرهون را فروخته، روز یک شنبه میاد او را بری و ذمه میکند، حق را از ذمه او چیه؟ اسکات میکند. آیا این دلالت برای امضای عقد میکند؟ از کردم شاید اصلا خبر نداشته که راهن این را فروخته است.
شاید اگر خبر داشت بری هم نمیکند.
بله، میگه من از این لحظه به بعد تو را بریزم بکردم، اما اون تصرفاتی که شنبه داشتی خب بی خود اونها را انجام داد. فإنه لیس فیه، در اسکات یا سقوط دلالت نیست بر مضی عقد حال و گویی در اون حالی که واقعش از کدام دون شاید اصلا مرتهن خبر نداشته باشد تا اجازه بدن فهو اشبه شیء یعنی بیع راهن بعد سقوط حق مرتهن مثل بیع فضولی است یا بیع غاصب است لنفسه مثل بیع فضولی و غاصب لنفسه چه غاصب یا فضولی لنفسه بفروشد بعد برود از مالکشون را چه کند؟ تملک کند. چه بعضی ها میگفتن این صحیح نیست دیگه. بعضی ها میگفتن درست شیخ درستش کردن. اما بعضی ها میگفتن اجل غاصب لنفسهی بفروشد. فضولی لنفسهی بفروشد. بعد برود از مالک بخرد. این صحیح نیست. چرا؟ چون مغصوب و من شاید به تصرف غاصب جاهل باشد. اصلا اون را نمیداند متمشی نیست از او اجازه برد اصلا مالک خبر ندارد اون کسی که مالش غصب شده چه غاصب اون را فروخته و چه خبر ندارد چگونه میتونه اجازه بدهد یا چگونه میتواند اون را رد کند لذا بعضی ها میگفتن چه این درست نیست مزید بل دیگه یعنی این دلالت نمی کند روز شنبه‌ای که جناب راهن این عینی مرهون را فروخته است روز یک شنبه چه مرتهن حقش را اسکات می کند این دلالت نمی کند که من به اون عقدی که تو روز شنبه خوندی راضی هستم و اون را ترک چون اسکات حق معنی چیست حقم تا روز یک شنبه باقی است از این لحظه به بعد ساقط می شود نه چه حق از اول ساقط می شود فضولی غاصب را جدا کرد اینا فرق دارن بیع فضولی اول غاصب قبلا هم گفتیم دیگه فرق فضولی با غاصب چیز
اعتقادشون
نه فرق اون اشتراکشون است افتراکشون در چیز
غاصب برای خودش میفروشه
فضولی هم برای خودش میفروشد لنفسه ما یعنی هم فضولی لنفسه میفروشد هم غاصب
اجازت
شاید غاصب کنه یا چیزی نده بارد غاصب ید دارد تحت ید او تحت استیلا او فضولی ید شاید نداشته باشد دست چیه خود مالک هست مال در دست مالک هست این فضولتن اون را میفروشد اما در غاصب نه غاصب مال غیر دست او مثلا غصب چیز استیلا بر مال غیر است عدوانن دیگه بلگه علال ید ما اخذت حتی تا خب وقت تقدم الاشکال فیهن جماعت از جماعتی اشکال در این گذشت فضولی لنفسهی بفروشد غاصب لنفسه اشکال همین بود دیگه میگم مالک که مغصوب من هست شاید جاهل باشد به تصرف غاصب به تصرف فضولی خب اگر جاهل باشه چگونه میتواند اون را اجازه بدهد یا رد کند پس احتمال دوم چه شد عدم لزوم عقد به واسطه فک و چه اولی چه گفتن چه شد فرق از میان اجازه و افتکاک یا سقوط عقد این مضافاً بچه دوم است مضافاً بچه دوم است برای چی؟ برای عدم لزوم عقد یعنی عقد راهی به واسطه فک اون هم استصحاب است قبل از آنی که این حق ساقط بشود قبل از آنی که افتکاک بشود آیا این بی لازم بود یا نبود لازم نبود دیگه چون حق مرتهن با آن تعلق یافته بود حالا شک میکنیم بعد از افتکاک اون عدم لزوم باقی هست یا باقی نیست مضافاً اون بچه دوم را هم خدمه مضافاً به استصحاب عدم لزوم چه حاکم است بر عموم اوفو شاید نه یه نفر میگه اوفو بلگود میگوید نه این لازم الوفا هست میگه نه عدم لزومی که قبلن بود وقتی که این استصحاب شد عدم لزوم وقتی که استصحاب شد این حاکم خواهد بود بر اوفو بل اگود مثل یک شخص گفته اکشن بل ادول یه شخصی قبلا فاسق بود، حالا برای فسکش را ما استصحاب میکنیم، فسکش را استصحاب کنیم، آیا اکرم العدول شامل او میشود؟ نه. موضوع اکرم العدول عدول هست دیگه. استصحاب اینجا موضوع را برای ما منکه میکنند. استصحاب میگوید زید فاسق بود، الان هم فاسق است، پس داخل در اکرم العدول نیست. اینجا هم استصحاب میگوید قبلا لازم نبود، الان هم لازم نیست، پس داخل در عفو بالعقود نیست تا شما تمسک کنید به عفو بالعقود و لزومش را اثبات بکنید. بناءً علی ان هذا العقد، البته بنابراین چه این عقد لازم نبود قبل از سقوط، پس استصحاب میشود حکم خاص. این بناءً علی هذا، یعنی شاید یه نفر بگوید اصلا باطل است، مگر باطل باشد چه منتفی است؟ اینکه عدم لزوم را استصحاب میکنید بنابراین چه عقد صحیح باشد، عقد صحیح باشد ولی متزلزل است. همون تزلزلی که قبلا بوده، همون عدم لزومی که قبلا بوده، اون را استصحاب میکنه. ولیس ظالک
محل تمسک بالعامه لیس فی النفس عموم زمانی حتی یقال إن المتيقن خروجه هو الأجل قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام.
وليس ذلك، در اصول هم خونده شده است، یا عامی تخصیص بخورد یا عامی داشته باشیم تخصیص بخورد. ما شک میگم، مثلا گفته اکرم العلماء بله الا زید یوم الجمعه. خب آیا در چه صورتی ما میتونیم، در صورت شک، در چه صورتی میتونیم عام را تمسک کنیم، در چه صورتی میتوانیم حکم خاص را استصحاب کنیم؟ یعنی مواردی که ما شک میکنیم آیا جای تمسک به عام است یا جای استصحاب خاص است. گفته اکرم العلماء الا زید فی یوم الجمعه، زید در روز جمعه اکرامش واجب. حالا روز شنبه من شک میکنم اکرام زید واجب هست یا واجب نیست، به اکرم العلماء باید تمسک کنم بگویم واجبه یا نه حکم خاص را استصحاب کنم بگویم جمعه واجب نبود شنبه هم واجب نیست؟ خب اونجا اصول چه گفتم؟ اونجا قائل به این بودیم که آیا ظرف عقص شده از زمان یا قید عقص شده است. بستگی به این دارد چه؟ اگر زمان قید باشد یه حکمی دارد، ظرف باشد حکمی دیگر. اگر زمان قید باشد، یعنی اکرام زید هر روز یه موضوع چیه؟ مستقل است دیگه. روز جمعه خارج شده از اکرم العلماء، روز شنبه شک میکنیم خارج شده یا نه، یه موضوع دیگر است دیگه، یه موضوع دیگری است، یه حکم جدیدی خواهد. زمان میگم مفرد هست یا قید هست، معناش اینه روز جمعه یه موضوع هست، روز شنبه یه موضوع دیگری است. جمعه چه خارج شد یقینا را شنبه شک میکنیم، خب شک کنیم جای تمسک به چیه؟ عام است. و چون چرا میگیم به عام تمسک کنیم؟ چون تخصیص اکثر لازم میاد دیگه. بگو شنبه خارج شده، یک شنبه هم خارج شده، دو شنبه هم خارج شده، این تخصیص اکثره و تخصیص اکثر جایز نیست. اما اگر زمان ظرف باشد چطور؟ زمان ظرف باشد، یعنی زید چه روز جمعه چه گفته شده اصلا روز جمعه خصوصیتی ندارد، این ظرفه، برای همیشه هم خارج بشود، یه بار تخصیص خورده آن برای همیشه هم خارج، برای یک روز هم تخصیص بخورد بازم چیه؟ یه بار عام تخصیص خورده، اونجا دیگه تخصیص زائد اصلا الی یوم القیامه اکرامش واجب نباشد. ظرف عقص شده از زمان، این در اصول گفته شده، اونجا میگن چون تخصیص اکثر لازم نمیآید چه میکنیم؟ اگر زمان ظرف عقص بشود روز شنبه شک کنیم چه میکنیم؟ حکم خاص را استصحاب میکنیم، نه چه به عام تمسک کنیم. میگیم روز جمعه واجب نبود، شنبه هم واجب نیست. بگید تخصیص زائد لازم، میگیم نه تخصیص زائد لازمه چون زمان قید عقص نشده است، زمان ظرف عقص شده. خب همین را اینجا پیاده میکنیم، این مبناش همون بحث است دیگه، میگه ولیس ذالک. اینجا بله قبل از اجازه، قبل از افتکاک این را بله بیع راهن لازم نبود دیگه، بعد از افتکاک شک میکنیم لازم هست یا نه. ما گفتیم چه میکنیم؟ استصحاب عدم لزوم را میکنیم. چند نفر یه نفر میگه چرا خاص را استصحاب میکنید و عام تمسک نمیکنید؟ مثل همون مثالی که گفتم دیگه، چرا به اکرم العلماء تمسک نمیکنیم، عدم اکرام جمعه را استصحاب میکنیم؟ چون زمان چیه؟ ظرف عقص شده است، زمان گید عقص نشده است. ولیس ذالک یعنی لیس بیع الراهن بعد الفک، بیع راهن بعد از فک محل تمسک به عام نیست. منظور از عام چیز؟ اوفو بالعقود. چرا؟ از لیس فی اللفظ، منظور لفظ یعنی لفظ اوفو بالعقود، در لفظ اوفو بالعقود عموم زمانی نیست. عموم زمانی یعنی چه؟ چه گید باشد. عموم زمانی یعنی زمان مکثر موضوع باشد، زمان گید باشد. تا شما بگویید چه متیقن خروج اون بود، خروج بیع راهن بود، عقد راهن بود قبل از سقوط. قبل از سقوط چه؟ قطعا از اوفو بالعقود خارج شده. فیبقا ما بعد از سقوط داخلا فعل عام، داخل در عام. میگه نه جای این نیست. اگر زمان گید بود این حرف درست بود، بگوییم قبل از افتکاک این لازم نبود، بعد از افتکاک شک میکنیم لازم است یا نه، تمسک کنیم به اوفو بالعقود. اما چون زمان مکثر نیست، ظرف است، از این جهت جای تمسک به عام نخواهد بود، بلکه چه میکنیم؟ حکم خاص را استصحاب میکنیم. همون عدم لزومی که قبل از افتکاک بوده است همون را استصحاب میکنیم. یا در اون مثال همون عدم وجوب اکرام روز جمعه را روز شنبه استصحاب میکنیم. صلی الله علیه و سلم.